دوستان عزیز سلام بهتون میگم، ادوین کشیش آبنوس هستم و به شما خوش آمد میگم به بخش چهارم تفسیر کتاب خروج با برادر عزیزم کشیش کامبیز سقایی خدمتتون هستیم.
این باعث افتخاره برای من. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و بسیار خوشحالم که میتونیم با بررسی کلام خدا و مخصوصا این کتاب، کتاب خروج، به خانه های شما عزیزان بیاییم. این درس، این جلسه راجع به خروج باب 3 آیه 14 تا باب 4 آیه 9 هستش. خداوند موسی را صدا میکنه تا پیام خودش رو به اسرائیل و فرعون برسونه. او سوالی میپرسه که به نظر میرسه سوالی است غیر عادی. او فرض میکنه که اسرائیلی‌ها با شنیدن گزارش موسی مبنی بر اینکه خداشون کی هستش، چه خدایی فرستاده، به شک میافتن و از او سوال میکنن. و موسی از خدا میپرسه من اگر برم اونجا بگم اسم تو چیه؟ این ایده این که این خدا اسم داره و این که ازش میپرسه تا بتونه ببره به قوم اسرائیل بگه اسم خدا چیه، در مصر رایج بوده. نام خدا اغلب چیزی در اون حیطه و قلمرو قدرت اونها بوده در مصر. مثلا اوزیریس خدای عالم اموات بوده، ایلیس همسر او و الهه مرده ها بوده، هوروس خدای آسمان بوده و ست خدای بیابان ها و طوفان ها. موسی پیش بینی میکنه که وقتی بره به حضور رهبران بنی اسرائیل و از ماهیت این ملاقاتی که با خدا داشته، که خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب، خدای پدران اونهاست، از او بپرسن که اسمش چیه، چون بزرگ شدن توی مصر و در این فرهنگی که این خدا اسم داره رشد کردن و ممکن ازش بپرسن خدا اسمش چیه.
این نکته جالبی است، مخصوصا وقتی اینکه ما در خصوص خدای کتاب مقدس با دنیایی که باورمند به ایمان مسیح نیستن صحبت میکنیم، به ما یک چیز رو میگه. دنیایی که باشون صحبت میکنیم، اگر حالا ما بگیم که اینها ملحد نباشن، از هر دین و مذهبی که ما قرار هست وارد گفتگو با اونها بشیم، یک پیش فرض ها و پیش پندال هایی در خصوص وجود خدا دارن و اگر ما این پیش فرض ها رو به چالش نکشیم، خطر این هستش که ما میریم داخل اون قالبی که خدای کتاب مقدس رو نمیشه قشنگ تو اون دستبندی جای داد. خدای کتاب مقدس خدایی هستش که همه چی از اون تعریف میشه. او هستی هست، او به قول میگن محرک بی حرکت هست، اون خدایی هستش که همه از او تأثیر میپذیرن ولی کسی قادر به تغییر او نیست. ولی وقتی که خودمون در این گفتگو این خدا رو میاریم و توی قالب تعریفی فرهنگا و مذاهب دیگه قرار میدیم، گفتگو ما یه مقدار به مسیر متفاوتی کشیده میشه. این افراد هم همینطور گمان میکردن که خدا رو باید این گونه شناخت، این گونه باید توضیح داد، این گونه باید مفاهیمش رو تشریح کرد و میبینیم که موسی هم توی این مسیر قرار میگیره. اما با وجود این، خدا در پاسخ به این پرسش که تو کی هستی، نام تو چیست، با ما موسی وارد گفتگو میشه و نامی رو که خدا از خودش آشکار میکنه و به موسی میگه گویای حقایق بسیار زیادی هست. دو تا حقیقت رو خدا توی این مسیر، توی آیات باب 3 آیات 15 14 و 15 به موسی میگه که شایسته توجه هست. یعنی میتونم میگم که این خدا در این دعایه دو حقیقت عجیب و زیبا رو در خصوص خودش به موسی آشکار میکنه. در باب 3 آیه از آیه 12 خدمتتون میخونم، از آیه 13 خدمتتون میخونم. موسی به خدا گفت اینک چون من نزد بنی اسرائیل برسم و به ایشان گویم خدای پدران شما مرا نزد شما فرستاده است و از من بپرسن که نام او چیست، به ایشان چه گویم؟ و بعد خدا به موسی گفت هستم آن که هستم. و گفت به بنی اسرائیل چنین بگو احیه هستم، احیه یعنی هستم مرا نزد شما فرستاد. آیه 15 بعد از اینکه این صحبت رو میکنه میگه که و خدا باز به موسی گفت به بنی اسرائیل چنین بگو یهوه خدای پدران شما، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده است. این است نام من تا ابدالآباد و این است یادگاری من نسل بعد نسل. اسم احیه، اسم هستم آنکه هستم به عبری یک نام بسیار ثقیلی هست برای فهمیدن که معنای اون چی هست کسی نمیدونه، چطور تلفظش میکنن کسی نمیدونه، راز و سر بسیاری پیرامون این اسم وجود داره که گویای یک حقیقتی، یعنی تمثیل یک، داره اشاره میکنه به یک حقیقتی که باید پذیرفت. خدایی که مسیحیان بهش باور دارن درک نکردنی، لایتناهی، خدایی هستش که ورای این دنیای خاکی ما هست، خدایی هستش که در این چارچوب و طبقه بندی های آفریده نمی گنجه و بین این خدای آفریننده و آفریده زمین تا آسمون فاصله است، یک شکافی هستش که هرگز انسان قادر به طی کردن اون و بستن اون و پر کردن اون نیست. حالا ما توی الهیات مسیحی به این توفق و متعال بودن خدا که متعال واژه کتاب مقدسی این بود حقیقی وجودی خدا هست، میگن فراباشنده است، خدایی که ورای هستی و وجودی هستش که من و شما در اون وجود داریم. بنابراین تصویری رو که خدا از خودش برای موسی میکشه و اون رو میخواد که به قوم اسرائیل نشون بده این هستش که من وجودی هستم که ورای هستی هست، من شخصیتی هستم که کسی مانند من نیست، من بی همتا هستم، متعال هستم، فروباشنده هستم. اما این رو توی آیه 14 میبینیم. اما تمام صحبت‌های خدا در خصوص خودش در این یک بُعد باقی نمیمونه، چون اسلام هم همین رو میگه، اسلام هم خدایی رو به ما معرفی میکنه، خدای فلاسفه هم خدایی رو معرفی میکنه که هیچ شباهتی به خلقت خودش نداره، هیچ ارتباطی به خلقت خودش نداره. حالا توی اسلام این آیه رو ممکنه دوستان بگن که ببینید توی این آیه نوشته شده که خدا از رگ گردن هم به شما نزدیکتر، اما صحبت رگ گردن نزدیکتر بودن صحبت حضور خدا، مشارکت خدا نیست، حضور صحبت آگاهی خداست از کارهای ماست. بنابراین داستان خدا تنها به این متعال و فراباشندگی او ختم نمیشه. آیه 15 نکته جالبی هستش که طرف دیگه سکه رو به ما آشکار میکنه. میگه و خدا باز به موسی گفت به بنی اسرائیل چنین بگو یهوه خدای پدران شما، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب من را نزد شما فرستاده است. این خدایی که توی آسمان هاست و عرش ملکوتی خودش نشسته و اون تخت ملکوتی خودش نشسته، در این حال با انسان ارتباط نزدیکی داره،
که خدای غیر قابل دسترس هست، البته او اومده در میان ما و ما رو
یه طرفش از خدای اسم میبره، ابراهیم، خدای اسحاق، خدای ادوین، خدای کامبیز، شخصیه، یه وجهه شخصی داره، یک ارتباطی با این خدا میشه ایجاد کرد. کتاب مقدس به این بُعد زیبای خدا بهش میگه نزدیک بودن خدا، خدای ما خدای نزدیک، تو اصطلاح الهیاتی بهش میگیم خدای فروباشنده، خدایی که ورای خلقت هستی و هستی هست در هستی خودش هم وارد شده، خدایی که هیچ شباهتی با خلقت خودش نداره، در این حال در درون خلقت داره کار میکنه. این به ما این فرصت رو میده که بتونیم با خدا وارد مشارکت و گفتگو بشیم، از او به او بگیم و از او بشنویم. زیبایی خدایی هستش که موسی با او روبرو میشه.
آمین. و اوج این ویژگی خدا، خدایی که ارتباط برقرار میکنه، خدایی که میتونه از طریق بوته آتش با موسی صحبت بکنه، اون تجسم عالی خدا در عیسی مسیح هست که لباس جسم پوشید و مکاشفه کامل خدا بر روی زمین شد. او خدای مجسم که در میان ما ساکن شد و این ارتباط رو از نزدیک برقرار کردش. ما در یوحنا میبینیم که بارها عیسی مسیح خودش رو معرفی کرده. اوج 5 و 6 و 7 وقتی نگاه میکنیم که من همیشه وقتی که بشارت میدم برادر دین عزیز، سعی میکنم که مردم رو با عیسی قربانی معرفی کنم، یعنی اون کسی که اومد برای نجات اونها و میتونه که با ایمان میتونن نجات و فیض خداوند رو که رایگان هست و در خون عیسی مسیح انجام شده رو دریافت کنن. اما اجازه میدم که الوهیت عیسی مسیح رو مسیح خودش توضیح بده. میریم سراغ یوحنا 5 و 6 و میبینیم که عیسی اونجا خودش رو چطور معرفی میکنه که در ذات یکیست و در اون کار کرد و اون چیزی که مأموریتی که داشت متفاوت دارن عمل میکنن، اما در ذاتشون یکی هستن. و عیسی مسیح خودش رو در یوحنا 8 آیه 58 میگه من هستم، خودش رو با همین اسم معرفی میکنه و او خودش اعلام میکنه در فصل 5 آیه 17 و 18 در هر دو برخورد رهبران مذهبی وقتی که ادعای عیسی مسیح رو نسبت به این الوهیت میشنوند هم میخوان سنگسارش کنن، تقابلشون میدن.
برای من و شما ممکنه یک مشکل گرامری داری صحبت مسیح، میگن تو کی هستی، میگه من هستم.
دقیقاً وقتی که
برای
او میگه
قابل فهمه، چون پس زمینه صحبت عیسی مسیح همین معرفی خدا هستش که به موسی توی این کتاب خروج باب 3 میبینید.
تو جمله که پیش از آن که پدر شما ابراهیم باشد من هستم، یه مشکل گرامری که میفهمه. و این حضور خدا در بین آدمیان خاصه و هیچ جای دیگه ما همچی چیزی رو نمیبینیم. و اینکه این خدایی که در بوته آتش با موسی ظاهر شد امروز خدای زندگی من و شماست که بر روی صلیب رفت و خونش رو فدیه گناهان گناهان بشر کرد.
چقدر زیباست ما وقتی که یعنی یکی از بهترین تفسیر، یکی از صحبتهایی که معمولا توی تفسیر علم تفسیر میشه میگن بهترین مفسر کتاب مقدس خود کتاب مقدس، ما وقتی که پس زمینه انجیل یوحنا رو داشته باشیم و درک خوبی از کتاب این کتب عهد عتیق داشته باشیم، این زیربنای الهیات عهد جدید رو برای ما شکل میده. بعد وقتی که داره مسیح با قوم اسرائیل صحبت میکنه میبینیم که ارتباط ها، اون صداها، اون انعکاس ها، اون اکوها، اون آباهای عهد عتیق در عهد جدید داری تنین میافکنه. اگر ما آگاه باشیم این که چطور خدا خودشو در کتاب خروج به موسی معرفی کرده، اون موقع وقتی که میگه پیش از تولد ابراهیم من هستم، مثل کسانی که صحبت‌های مسیح رو تو اون کانتکست و بستر یونانی عبری خودشون متوجه شدن، ما هم می‌فهمیم که مسیح داره اشاره می‌کنه، میگه که من همان خدایی هستم که در بوته مشتعل به موسی آشکار شدم، من همان خدایی هستم که قوم اسرائیل رو از مصر آزاد کردم، من همون خدایی هستم که این کارهای شگفت‌انگیز رو از دست موسی انجام دادم. و بعد این تصویر رو وقتی میده ما سریع میتونیم به راحتی خیلی از عناصر عهد عتیق رو علل خصوص کتاب خروج رو با پیغام و مأموریت مسیح ارتباطش رو بفهمیم. ما توی صحبت‌های گذشتم گفتیم که این بردگی با در نظر گرفتن آن چیزی که مسیح میگه و انجام میده و ادعا میکنه میبینیم که تصویری هست از گناه، و بعد اسارت تصویری از اسارت انسان در گناه. صحبتی که ما توی کتاب خروج میبینیم که به عنوان نجات دهنده موسی وارد صحنه میشه، میبینیم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه به مسیح به عنوان رهاننده که آمده تا انسان رو از بردگی و اسارت گناه آزاد بکنه، و اینها در موازات و هم در حال حرکت. اما حالا بریم به داستان. موسی هنوز در تنش هست و وقتی که خدا به او هست میگه که من هستم، و بعد توضیح میده که ارتباطش با پدران قبل از او چگونه بوده، ببینیم کم کم نظرات موسی در گفتگوی خودش یا روحیه و برخورد موسی در گفتگوی خودش با خدا عوض میشه. اول با یک پرسش‌های متفاوتی نزدیک میشه، بعد پرسش‌ها شکلش عوض میشه.
و میگه که روی خودش هم میپوشونه. وقتی که خدا برای ظاهر میشه دیگه روی خودش میپوشونه. اول میگه من کی هستم، بعد میگه که اسم تو چیه. پرسشش برای چیه؟ آیا خودش شک داشته؟ نه. وقتی که گفت نعلین تو درار اینجا مقدسه، اطاعت کرد. وقتی که گفت من خدای پدران تو هستم، اطاعت کرد. پس موضوع این نیست. موضوع اینه که او از مردمی که داره این پیغام رو میخواد ببره ترس داره. او میخواد مطمئن بشه که در نزد مردمی که داره میره، همون مردمی که وقتی که سرباز مصری رو کشت، اومدن بعد با دوتا عبرانی داشتن با هم دعوا کردن، گفتش که شما چرا دعوا کنید، چرا با هم دیگه به قول معروف درگیر شدید، گفت که تو رو ما رو داور کرده در بین ما. موضوع اینه، ترس این که در بین مردم خودش مقبول واقع نشه به خاطر اون هستش و سوال ها رو میکنه. و جالبه که وقتی که میخواد بره به قومش بگه، خدا بهش میگه برو و بگو خدای پدرانت من رو فرستاده. خداست که این فرمان رو میده، خداست که داره میگه چی بگو. وظیفه نداره بره این رو شکل دیگه ای بگه، جذابش کنه، جالبش بکنه، و قرار نیستش که او خودش بره چیزی رو از خودش ابدا بکنه. او حامل پیام هست، خدا میگه و او میره و اعلام میکنه. امروز پیغام نجات بخش عیسی مسیح هم همین هست. ما امروز نباید بریم که اون رو شکلش بدیم، زیباش کنیم، جذابش کنیم. موضوع اینه که پیغام خودش جذاب هست، کار خداست، دعوت خداست و ما اون رو اعلام میکنیم.
آمین. و پیغام خدا این هستش که خدایی که با پدران موسی عهد بسته، این خدا آمده تا قوم رو رستگار بسازه. توی معرفی خودش این ارتباط رو با عهدی که با قوم اسرائیل بسته اعلان میکنه، میگه به یاد بیار که من خدای ابراهیم هستم، خدای یوسف هستم، خدای یعقوب هستم. همه اینها به اون عهدها و تجدید عهدهایی که پیش از موسی اتفاق افتاده داره اشاره میکنه. و حالا نکته جالبی که اینجا توی صحبت ها میبینیم به تصویر کشیده میشه، پیام خدا که نوید رستگاری و رهایی هست، پیام خدا که امید آزادی هست، سه بعد مختلف زمانی داره. خدا در خصوص گذشته داره صحبت میکنه که با ابراهیم چه وعده ای رو دادم و وعده خودم امین خواهم بود. به حال داره اشاره میکنه که شما رو نجات خواهم داد. اما داستان به همینجا تمام نمیشه. عهد خدا یک بعد آینده ای هم داره. شما رو به اون سرزمین موعود راهنمایی خواهم کرد، شما رو به اون جایی که قرار هست بروید، به اون سرزمینی که به شما وعده دادم خواهم رساند. به یاد بیاریم، باز ما وقتی که در مورد کتاب خروج صحبت میکنیم باید به یاد بیاریم که تصاویری رو که از اون میتونیم در خصوص مسیح به دست بیاریم چی هستن. یادتون باشه توی اول صحبت همون گفتیم که تفسیر ما مسیح محوره. به این معنا نیست که هر گوش و کناری از کتاب خروج و کتب دیگر ما به دنبال مسیح بگردیم، نه. اما تصاویری هستن که خیلی زنده هستن، تصاویری هستن که موقع مطالعه به ظاهر میان و به دیدگان ما خودشون رو نشان میدن و باید به اونها توجه بکنیم. یکی از این تصاویر، تصاویری هستش که خدمتون الان عرض کردم، گذشته، حال و آینده، سه بعد زمانی کار خدا در عهد عتیق در خصوص وعده هاش بود. تصویرش رو اگر ما انعکاس بدیم به شخص مسیح و کاری که برای ما انجام داده، میبینیم کار مسیح هم سه بعد داره. خدا گناهان گذشته ما رو میبخشه، نه تنها گناهان ما رو میبخشه، بلکه ما رو در این مسیر زندگی توی زمان حال هم رشد میده. یه بعد تقدیسی وجود داره که امروز اتفاق میفته. اما داستان به همین جا تمام نمیشه. خدا ما رو از گناهانمون نجات نداده و الان ما رو داره تقدیس میکنه و بگیم داستان به همینجا ختم شده. ما هنوز به اون کاملیت نرسیدیم، هنوز به اون جلالی که به ما وعده داده نرسید، هنوز به اون سرزمین موعودی که مسیح به ما گفتش که در بهشت شما رو خواهم برد نرسیدیم. و همین خاطر بعد اخروی اون، بعد آینده‌ای اون رو هم باید در نظر داشته باشیم که خدا ما رو در جهتی داره سوق میده و روزی خواهد رسید که تسلط کامل گناه از این دنیا و برگزیدگان برداشته خواهد شد و کلام خدا میگه این زمین، زمین جدید با آسمان جدید پیوند خواهند خورد و اونجاست که حکومت خدا بر روی زمین به شکل کامل در عدل و انصاف برقرار قرار خواهد شد و ما هم آزاد از همه اینها در حضور خدا زیست خواهیم. پس با این بعد، سه بعد زیبایی که در وعده های خدا در عهد عتیق وجود داره و سه بعد مختلف زمانی که خدا در نجات در زندگی ما به کمال میرسونه، تصویرهای موازی هستند که میبینیم در عهد عتیق و در عهد جدید در کنار هم حرکت میکنن.
آمین. میرسیم به باب 3 آیه 18 تا 21 و سخن تو را خواهند شنید. وقتی که میگه برو و با قوم صحبت بکن و رهبرانش جمع کن و اونها رو ببر پیش برو، بعد برو پیش فرعون، ولی میگه سخن تو را خواهند شنید و تو با مشایخ اسرائیل نزد پادشاه ما پیمس بروید و به وی بگویید یهوه خدای عبرانیان ما را ملاقات کرده است و الان سفر 3 روزه به صحرا برویم تا برای یهوه خدای خود قربانی بگذرانیم. من میدانم که پادشاه مصر شما را نمیگذارد بروید و نه هم به دست زورآور. پس دست خود را دراز خواهم کرد و مصر را به همه عجایب خود در میانش به ظهور می آورم خواهم زد و بعد از آن شما را رها خواهد کرد. خدا از قبلش هم می دونسته که او دلش سخت هستش و این قوم را در نظر مصریان مکرم خواهم ساخت و واقع خواهد شد که چون بروید تهی‌دست نخواهید رفت. قبل از هر چیز این چند آیه تصویر کلی تمامی کتاب خروج هست. از این به بعد قومی که خدایی که میفرسته نزد فرعون اون قبول نمی کنه، دلش رو سخت می کنه، بعد خدا قدرتش رو نشون میده، بلاها رو نازل می کنه و در نهایت مصر اونها رو آزاد می کنه. نه تنها آزاد می کنه بلکه اونها رو با ثروت هنگفتی راهی می کنه. اما جالبه که اینجا میگه سفر سه روزه و این سفر سه روز یه چیزی رو ثابت میکنه که این فرعون کسی نبوده که قوم رو بخواد آزاد بکنه. چه سه روزه، چه سه ساعته، چه سه ثانیه، او خدای اونها بوده. فکر میکرده که من خدای اونها هم و اینا مال منن و حتی با این سه روز هم موافقت نکرد، چه برسه که این قوم منه، رهاشون کن و بیان. و میبینیم که خدا میگه در نهایت این من هستم که باید با قوت و قدرت بیام. این صحبت یه پیشگویی نیست، یک چیزی نیست که بگیم که خدا فقط پیشگویی کرد که چه خواهد شد در زمانهای آینده. این صحبت از طرح و نقشه الهی است که خدا میخواد در اون منطقه اجرا کنه و قومش رو با قوت و قدرت ببره تا اونها سفیرانی بشن، تا هر جا، هر ملتی که در اونجا بوده و تا امروز وقتی کار عظیم خدا رو میبینه که چطور قومش هم اونجا آورده بیرون، اون خدا جلال پیدا کنه.
این خیلی باعث تشویق و دلگرمی ما میتونه باشه، مخصوصا کسانی که توی خدمت مشغول هستن. گاهی اوقات میبینی که تو این خدمت اتفاقاتی میفته که دل سرد آدم میشه. بعضی از تلاشایی که میکنه انگار به میوه نمینشینه، انگار هر چقدر میکوبی درها باز نمیشه. این رو این به ما یه چی حقیقت رو این داستان نشون میده که خدا خدای تاریخ است، خدا حاکم و مسلط به امور زمان هست. هر اتفاقی که میفته خدا رو سورپرایز نمی‌کنه، خدا پیش‌بینی نمی‌کنه. تو بردمون کشش کامبیز گفتن که ببینه از تونل زمان نگاه بکنه و ببینه چه اتفاقی می‌افته و بر اساس وقایع روز موقعیت خودش رو، استراتژی خودش رو عوض بکنه، بلکه خدا تاریخ رو مقرر می‌کنه، خدا تاریخ رو تقدیر می‌کنه. حالا بعضی از دوستان میگن که این چه خدای محبتی و خدای شخصی هستش که تمام تاریخ رو تقدیر میکنه. وقتی در خصوص تقدیر تاریخ صحبت میکنیم، در خصوص تقدیر اراده انسان و اعمال او داریم حرف میزنیم. این بخش سخت صحبت ماست، ولی باز همونطور که خدمتتون گفتم ایمان مسیحی پر است از این پارادوکس ها. خدایی که فراباشنده است فرو باشنده است، خدایی که متعال نزدیک هم هست، خدایی که حاکم بر تاریخ در این حال بر اراده آزاد انسانی اهمیت میگذاره و اجازه میده تو اون مسیر حرکت بکنه. با اینکه خدا دل فرعون رو سخت ساخت، همون کلام خدا میگه، ولی فرعون خودش هم در مقابل خدا مقاومت کرد. این پارادوکسی هستش که ما جاهای مختلف کتاب مقدس میبینیم که باید بپذیریم که خدا در حاکمیت خودش اراده آزاد انسان رو هم اجازه میده. یکی از معلمین کتاب مقدس به اسم اسپرولی حرف زیبایی داره، میگه که خدا اراده آزاد داره، انسان هم اراده آزاد داره، اما اراده آزاد خدا آزادتر هست بر انسان. حالا این پارادوکس و صحبتی هستش که توی ایمان مسیح مطرح میشه، اما برای من مسیح دلگرم کننده است که خدا سورپرایز نمیشه.
اما جالبه اون پیرو صحبتی که شما داشتید این هستش که قوم میخواستم بیان بیرون، خدا در پشتش هست، خدا داره کار میکنه، نقشه رو ریخته، موسی رو فرستاده، اما خدا به فرعون هم این اختیار رو داده و اون اختیار انتخاب رو داده و اون انتخاب نمیکنه. بعضی وقتا این سوال هست، همیشه میگن که خب اگه خدایی که دلش رو سخت کرده پس چرا حالا مجازاتش میکنه؟ نه، اول فرعون انتخاب کرده که خدای اونها باشه و نمیخواد قوم رو آزاد بکنه، اما خدا دلش رو سخت میکنه تا بیشتر جلالش رو نشون بده. و موسی در باب 4 خدا به موسی میگه که در دست چی داری؟ میگه عصا، میگه اون رو بنداز پایین و اون تبدیل به مار میشه و به اون میگه که میترسه، فرار میکنه. اون عصایی که عصای عادی بود خودش میدونست چیه، مار هم اونجا دیگه تو بیابان بودش، آشنا بودش. اما خدا بهش میگه که دومش رو محکم بگیر. این کار رو کرد؟
نه.
چیکار کرد؟ با ترس، با شک، با رفت و اون رو گرفت، ولی خدا بهش گفت محکم بگیر.
حالا نکته زیبایی که اینجا نهفته هست و باید بهش توجه بکنیم، دوستان حتما عکس ها و شمایل ها و مجسمه های مصری رو دیدن که علامت مار کبرا یکی از علائمی هستش که توی خیلی از این مجسمه ها و نقاشی های مصری دیده میشه. دلیلش به خاطر اینکه این علامت کبرا به عنوان حاکمیت خدای الوهیت فرعون بیشتر به نظر می اومد که نشان دهنده قوت و قدرت حاکم مصر بود. و وقتی که موسی این مار رو میگیره و تبدیل به عصا میشه، در حقیقت داره خدا اینو میگه به موسی و این پیغام هم به دیگران خواهند رسید. احتمالاً موسی همین کار رو در جاهای مختلف انجام میده و این پیغام شیوع پیدا خواهد کرد که خدا بر فرعون حاکمه، خدا به تمام قدرت‌ها و خدایانی که در قوم مصر وجود داره، که البته توی پرانتز از نظر اونها وجود داره، در حضور خدا اینها وجود حقیقی ندارن، ولی خدا خودش رو تو اون دستبندی با اونها وارد گفتگو میکنه که گمان میکنید که اینها خدایان شما هستن، زورآور هستن، توانمند هستن، من قدرت خودم، این کلمه شما رو میخوام استفاده کنم، بر قدرت اینها میچربه و شما در حضور فرعون میتونید با اعتماد آن چیزی رو که من به تو گفتم به اونها انتقال بدید.
آمین. شاه شاهان، رب الارباب، خدای خدایان، خدایی است که قادر مطلق، هیچ قدرتی در کنار او، در جلوی او نخواهد بود. او عمل میکنه و او با این معجزه و یه معجزه دیگه که دست موسی که در گریبان میره و به برز تبدیل میشه، جزام میشه و باز شفا پیدا میکنه. جالبه که هیچ وقت این رو جلوی فرعون انجام نداد، اما این نشونه ها رو برای قوم اسرائیل گذاشت، مخصوصا این دومی رو، که بدونن که این ملاقات صورت گرفته و خداوند، خدای قادر مطلق در پشت این کار هست، نترسند و برن جلو و با فرعون که هیچ چیزی نیست، که با اون علامت ما رو با تمام اون ادعاش در حضور خداوند ناچیزه. ما این خدای غیور رو داریم. شکر بر نام او، جلال بر نامش و برکت خدا با همه شما عزیزان.